گذشته.
ساعت 13:30 هفتانه رو بشنو.
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. سلام، شنونده یکی دیگر از برنامه‌های هفتانه هستید. امیدواریم برنامه این نوبت هم مورد توجهتون قرار بگیره. دعوت می‌کنم بدون مقدمه شنونده اولین بخش هفتانه امروز باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. سعید اوحدی، رئیس هیئت مدیره و رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، طی حکمی هاشم میرزاخانی را به عنوان دبیر هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر منصوب کرد. اجرای نمایش ازدواج آقای میسیسیپی به کارگردانی احسان فلاحت‌پیشه با گرامی داشته یاد و خاطره زنده یاد حمید سمندریان در تالار اصلی تئاتر شهر آغاز شد. و نمایش چند و چون به چاه رفتن چوپان نوشته علیرضا نادری و کارگردانی علی یازرلو از 20 دی ماه در برج آزادی به روی صحنه رفت.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. از تاریخ 16 تا 19 دی ماه اولین جشنواره فجر استانی از مجموعه 7 جشنواره فجر استانی برای جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که امسال در نظر گرفته شده بود در استان اردبیل برگزار شد. همونطور که میدونید با در واقع حذف جشنواره تئاتر مناطق از مجموعه جشنواره‌های اقماری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، از 4 سال پیش جشنواره‌های فجر استانی که به صورت غیر رقابتی هم برگزار میشن به مجموعه جشنواره‌های تئاتر فجر اضافه شدن. امروز در خدمت جناب آقای غریب منوچهری، معاون محترم هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل و دبیر جشنواره فجر استان اردبیل هستیم تا از ایشون درباره این جشنواره پرسجو بکنیم. جناب آقای منوچهری سلام، وقتتون بخیر، به هفتانه خوش آمدید.
سلام علیکم جناب جعفری، خسته نباشید، خدمت شما و همکارانتون.
سپاسگزارم از شما. آقای منوچهری بفرمایید که جشنواره فجر استان اردبیل با حضور چند گروه نمایشی و با چه برنامه‌های جانبی برگزار شد؟
عرض شود که اردبیل میزبان اولین بخش فجر استانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود. همونطور که شما فرمودین جشنواره ما 6 گروه حضور داشتند که 5 گروه داخلی از استانهای البرز، مازندران، تهران، 2 گروه و گلستان.
بله.
بعد یه گروه هم ما از جمهوری آذربایجان داشتیم که این گروه ها از 16 تا 19 اجراهای خودشون رو در سه سالن پلاته استاد نجفلو، تالار شمس عطار و تالار بیضای اردبیلی به روی صحنه بردن و با استقبال بسیار خوبی روبرو شدن. بعد در کنار این اجراهامون ما 4 تا کارگاه داشتیم. کارگاه های آموزشیمون عبارت بودن از کاربرد یوگا در بازیگری توسط آقای رضا بهشتی، تئاتر فیزیکال توسط آقای یاسر خاصد و سیستم استانیسلاوسکی توسط نوفل ولی خاص جمهوری آذربایجان و طراحی نور در تئاتر توسط آقای فرشید مصدق برگزار شد که تعداد شرکت کنندگان در هر کارگاه بیشتر از 50 نفر بودن که خیلی عالی و با استقبال خوبی روبرو شد. همچنین در بخش جنبیمون ما در بخش 40 سالگی انقلاب اسلامیمون یه بخشی داشتیم با عنوان 40 چراغ تئاتر اردبیل که مروری داشت بر عکس‌ها و پوسترهای نمایشایی که 40 سال بعد از انقلاب در عرض این 40 سال اجرا شده بودن، یه مروری بر این عکس‌ها و پوسترهای نمایشی داشتیم.
آقای منوچهری، این رقابتی برگزار نشدن جشنواره فکر میکنید که به سود جریان تئاتر در استان اردبیل بود یا اینکه بهتر بود به صورت رقابتی برگزار بشه؟
به نظرم حالا به هر حال چون هدف نهایی این آثار مخاطب هست، وقتی که ما قراره به سمت مخاطب پروری و جذب مخاطب بریم، رقابت تو این بخش بیشتر چیز نداره، یعنی جایگاهی نداره. رقابت معمولاً انگیزه برای خود شرکت کنندگان هست که معمولاً اینا این آثار تو بخش استانی خودشون یا جشنواره‌های دیگه تولید شدن و رقابت خودشون انجام دادن. اما این رویداد با این رویه خیلی عالیه، ولی خب معمولاً اینجا هم این امکانات برنامه ریزی یا به هر حال منابع مالی کاش اجازه بده برای این گروه‌ها وقتی از یه استان در حلقه با هدف تعامل بین استانی میرن و تور نمایشی انجام میگیره، بیشتر از حالا حداقل 4-5 اجرا باشه که بیشتر بتونن مخاطبای بیشتری بتونن ارتباط برقرار کنن و ببینن این کارو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای منوچهری.
ممنونم، منم همینطور. لطف کردین که این وقتو برای ارائه گزارش جشنوارمون اختصاص دادین.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سوری
اسدالله جعفری، پژوهشگر و استاد دانشگاه میگوید غزل سعدی ترکیبی هنرمندانه از لطف سخن سنایی و پختگی غزل انوری است. شاید بتوان سلاست زبان و لطافت معنی را دو ویژگی اصلی در غزل عاشقانه سعدی به شمار آورد. علی اصغر محمد خانی در نشست یک روز با سلینجر از تیراژ 1,950,000 نسخه ای آثار چخوف در ایران گفت و از باغ آلبالو مثال زد که 160 بار در ایران چاپ شده است.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و اخبار ادبی. دوره نخست کلاس‌های جهان شاهنامه در مؤسسه بهاران در حال برگزاری است. خانم افسانه فرقدان، نویسنده و مدرس، در این دوره تدریس میکنم. با ایشون گفتگو میکنیم که ببینیم در مؤسسه دقیقا بر اساس چه رویکردی این دوره کلاس ها تشکیل میشه. خانم فرقدان سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه‌تون.
درود بر شما. در فراخوان و در اعلام برگزاری این کلاس ها به عنوان جهان شاهنامه مرقوم شده بود که خواندن شاهنامه بر مبنای تاریخ و تاریخ نگاری. توضیح می‌فرمایید یعنی چی؟ یعنی ما یه متن ادبی داریم که شما می‌خواد یه خوانش تاریخی داشته باشید یا داستان چیست؟
درسته، دقیقا همینطوره. ما وقتی با یه اثر هنری و یا اثر ادبی روبرو میشیم دو رویکرد باهاش داریم، یکی خوانش اون که در واقع بر عواطف ما تاثیر میگذاره و یکی تحلیل و تجزیه و بررسی اون که در واقع ما رو با زندگی و جامعه، فرهنگ، تاریخ و سیاست دوران تاریخیمون آشنا میکنه. بنابراین ما دو تا روی کرد با یک اثر هنری داریم، یکی خوندنش و یکی تجزیه و تحلیل اون بر مبنای علم تاریخ، جغرافیا، تاریخ نگاری، اسطوره شناسی و باستان شناسی، مختصاً درباره شاهنامه و زبان شناسی.
خب یعنی میفرمایید که شاهنامه به عنوان یک متنی که قابلیت اجرا شدن در امروز و برخورد اجتماعی، مواجهه نقادانه جامعه شناختی داشته باشه، به این نوع مواجهه شما فکر میکنید که ضرورت داره بپردازید؟
دقیقا همینطوره. به این دلیل که این سالهایی که شاهنامه در دانشگاه ها تدریس میشه یا بخشی از اون توی کتاب‌های دستی دبیرستان‌ها اومده، ما فقط اون رو خوندیم و از کنارش عبور کردیم، در حالی که شاهنامه فقط به دلیل سروده شدن یک اثر هنری و یک کتاب شعر تدوین نشده، بلکه هدف حکیم فردوسی طوسی تاریخ نگاری بوده. بر همین اساس هم از منابع تاریخی پیش از اسلام استفاده کرده و تلاش زیادی در تدوین درست تاریخ کرده.
خانم فرقدان، این بحثی که میفرمایید بحث خیلی مهمی است و البته خیلی مشکل داره. یعنی که میفرمایید که قصد حکیم ابوالقاسم فردوسی تاریخ نگاری بود، اون وقت باید صحبت بکنیم تاریخ دقیقاً چی؟ یعنی تاریخ فرض بفرمایید خدای‌نامه‌هایی که فردوسی از اونها استفاده کرده، آیا اونها تاریخ به معنای دانش نوین کلمه محسوب میشن یا بیشتر در عالم اساطیر و ادبیات؟ ممکنه ایراد رو به صحبت شما، به رویکرد شما بگیرن که شما دارید ادبیات رو تقلیل میدید به تاریخ و حالا اگر یا تقلیل یا تحویل، یعنی ادبیات خلاقه و جهان تخیل رو با عالم واقعیتی که متعلق به تاریخ هست، این ایراد رو به شما میتونن بگیرن که خلط میکنید.
من اجازه بدین که
بفرمید.
در واقع یه انتقادی به صحبت شما بکنم.
بفرمید.
در واقع اینطور نیست. این ایراد اگر از جنبه‌های اساطیری، قسمت‌های اساطیری و افسانه‌ای شاهنامه گرفته باشه، باز هم قابل بررسیه. تاریخ نگاری نوین هاروارد، دانشمندان تاریخ نگار دانشگاه هاروارد، از شاهنامه برای تدوین تاریخ فلات ایران، ایران زمین، نه فقط همین قسمتی که الان ایران هست،
بله،
کل فلات ایران، یعنی از هندوستان تا بیت المقدس تا بین النهرین و تا آسیای صغیر استفاده میکنن به عنوان معتبرترین کتاب تاریخی پس از اسلام. به این دلیل که کتاب‌های تاریخ طبری، تاریخ بلعمی و تاریخ ثعالبی چون منابع دقیق و درستی نداشتن با ایراد مواجه هستند.
بله.
قسمت‌هایی رو که شما اونها رو تخیل و اساطیر می‌دونین، در واقع بخشی از تاریخ ما هستند. تاریخ پیشدادیان و کیانیان شامل همون تاریخ هخامنشیان و اشکانیان و سپس ساسانیان میشه.
بله.
و قسمت‌هایی از شاهنامه هست که ما می‌تونیم رد تاریخی رو از اونها بیرون بکشیم، همچنین رد فرهنگی رو و زبانی رو از اونها بیرون بکشیم. اینکه ما یک بخشی از فلات ایران رو هرگز به حساب نمیاریم در شاهنامه اومده. در شاهنامه وقتی که در زمان طهمورث میگه ساکنان اولیه فلات ایران زبان و خط رو به طهمورث آموختن، این رو هیچ کس جدی نگرفت تا همین چندی پیش که باستانشناسان از تپه جیروف آثار باستانی رو کشف کردن که لوح‌های نوشته شده و خط در اونها بود و این نشون داد که خط پیش از سومری‌ها در ایران وجود داشته، در حالی که تا قبل از اون فکر می‌کردن سومری‌ها خط رو به ایرانی‌ها آموختن.
درسته. خانم فرقدان، بحث مهمی است. مجال ما خب متاسفانه به پایان رسید. اینکه یک متن میتونه منبع تاریخی باشه یه بحثه، یکی اینکه متن کاملا تاریخی باشه و خود شما میدونید که شاهنامه بخش‌های متعددی داره که شامل بخش تاریخی محض هست، به ویژه اواخر شاهنامه، بخش‌های اساطیری، پیشدادیان، و اون وقت این میتونه معبر و تونلی تلقی بشه برای بحث نسبت تاریخ و اسطوره، یعنی تاریخ اساطیری کجا با عینیت وقایع و رخدادها ارتباط داره، کجا با عالم خیال، و بعضی‌ها معتقدن که این هر سه یکیست. ما در حد 30 ثانیه فرصت داریم. فرموده بودید زدودن باورهای غلط پیرامون شاهنامه. چه باورهای غلطی پیرامون شاهنامه وجود داره؟
اتفاقا می‌خواستم درباره همین موضوع صحبت بکنم. خیلی از در واقع کلاس‌های دانشگاهی، چون در سطح تهران کلاس خاصی درباره شاهنامه نیست به جز یک کلاس که میدونم اون هم ایراداتی درباره حذف بخشی از ابیات شاهنامه بدون دانش زبانشناسی وجود داره. این که میگن فردوسی شاهنامه رو سرود برای اینکه اون رو در واقع از سلطان محمود صله بگیره برای جهیزیه دخترش، و این به عینه در دانشگاه ها تدریس میشه، در سر کلاس خود من این اتفاق افتاده و من این رو به چشم دیدم، این باور غلطیه. یعنی یک سری عواملی دست به دست هم دادن تا فردوسی شاهنامه رو از زمان سامانیان و منصور ابن نوح سامانی آغاز بکنه و اون موقع اصلا سلطان محمود به سلطنت نرسیده بوده. بنابراین با اینکه 30 سال یک نفر عمرش رو بذاره برای اینکه تاریخ یک ملت رو و زبان یک ملت رو زنده کنه و زنده نگه داره و اون رو با یک همچین باور غلطی در دانشگاه و کلاس ها تدریس بکنن، جفای بزرگی در حق فردوسی و شاهنامه است. ما همه اینها رو بررسی خواهیم کرد.
بله، یه بخش تاریخی که البته دههای متمادی ابراز شده، نه فقط تو دانشگاه، تو بسیاری از کتابهای تاریخی بود. قصد فردوسی، درخواست سله که البته به کرات هم مردود اعلام شده. تشکر فراوان خانم افسانه فرقدان. استفاده کردیم خانم.
ممنون.
درود بر شما، وقتتون بخیر. خدا نگهدار. مخاطبان محترم، گفتگو با خانم افسانه فرقدان رو شنیدید، نویسنده و مدرس دانشگاه، در مورد دوره نخست کلاس‌های جهان شاهنامه که قصد دارن شاهنامه رو بر مبنای تاریخ و تاریخ نگاری بررسی بکنن. خب تلخ خاطرشون رو دریافتید. ایراد یا حاشیه‌ای که بنده داشتم که شاهنامه متن ادبی اساطیری است و بخش‌های تاریخی بخش‌های انتهایی است، پاسخشون رو هم شنیدیم و قضاوت هم با مخاطبان شاهنامه و شاهنامه دوستان. ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند.
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان. هفته هنر تیر که شاخه دیگری از رویداد تیرآرت است، 14 تا 21 دی در تهران برگزار شد. علاوه بر بخش‌های نمایشگاهی که با مشارکت 21 گالری شکل گرفته است، بخش دیگری به نشست‌ها و سخنرانی‌ها اختصاص داشت که در 4 فضا برگزار شد. به به همت انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران، سومین نمایشگاه دانشجویی مجسمه از 12 بهمن ماه به مدت 2 هفته در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و دانشجویان مجسمه ساز کشور امکان حضور در نمایشگاه مجسمه با عنوان 2 واحد مجسمه را پیدا خواهند کرد. طبق روال سالهای قبل، هیئت داوری متشکل از استادان 3 دانشگاه ایران شامل دانشگاه هنر، دانشگاه تهران و دانشگاه نیشابور که رشته مجسمه سازی در آنها آموزش داده می شود، بررسی آثار را بر عهده دارند. و در حالی مهلت شرکت در 5 جشنواره عکس سلامت روان به پایان رسید که 3124 عکاس از 78 کشور با 18358 عکس در این دوره از جشنواره شرکت کردند. در این دوره از 5 جشنواره عکس سلامت روان، رشد 17% تعداد عکاس و رشد 15% تعداد عکس نسبت به دوره قبل مشاهده می شود.
عرض درود فروان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. امروز در خدمت شما هستیم. ما چندی پیش صحبت کردیم با آقای احسان رفعتی، بنیانگذار و دبیر جشنواره خبری عکس دوبین.net 13 دورش، اما امروز در روزهای پایانی در خدمت ایشون هستیم ببینیم که چه اتفاقهایی افتاده و قرار هستش که برای روزهای پایانی یک برنامه‌هایی دارن که از زبان خودشون بشنویم. جناب رفعتی، عرض سلام دارم خدمت شما، حضورتونم خوش آمد میگم به برنامه هفتانه.
سلام، روز شما بخیر و شنوندگان محترم برنامه خوبین.
اول این رو بفهمه که تا الان چه اتفاقایی افتاده، برگزاری نمایشگاه و اتفاقهای دیگر رو بهش اشاره بکنیم و اینکه روزهای پایانی یک تور قرار هست برگزار بکنیم، در مورد اونم توضیح بفرمایید خوشحال میشم.
جشنواره که روز سه‌شنبه 11 امام اتفاقی نمایشگاه ما شروع شد، بعدش هم ما با 7-8 برنامه در روز شروع کردیم. امسال یه بخش رو خیلی خاص‌تر بهش پرداختیم که سخنرانی الهام‌آمیز، که از عکاس‌ها و کسایی که تجربه عکاسی دارن خواهش کردیم، خواستیم که بیان و اگه تجربه دارن در اختیار بقیه قرار بدن.
بله.
که یه سری مثلا جوان‌هایی رو برای اولین بار ما بتونیم ازشون بخوایم که مثلا کارگاه آموزشی داشته باشن. بخش گپ رو اضافه کردیم که گفتگوی 2 نفر است که خود شما و حالا عکاس‌های خیلی خاصی که در طول سال گذشته اتفاق ویژه‌ای رو رقم زدن.
بله.
گفتگو میشه. یه بخش مهمتری که حالا امسال نظر خودمون داریم این که تمام هنرمندا و به خصوص حالا عکاسایی که ما باشون سر کار داریم یه مشکلی دارن صحبت اقتصاد عکاسی. عکسشون فروش نمیره، نمیتونن درآمدی که مورد نظرشون رو کسب کنن.
بله.
امسال بخش یه پنل جداگونه باز کردیم برای اقتصاد عکاسی که مثلا مولانا نکوبر راجع به اقتصاد مطبوعاتی صحبت کرد، آقای رحیمیان راجع به فعالیت حرفه‌ای عکاسی، آقای خیام عسکری آوردن که اصلا عکاس نیست، در راجع به پرسونال برندینگ صحبت کردن که یک عکاس چجوری میتونه خودش رو برند کنه، آقای چاوشی در مورد مقاوره و اقتصاد در عکاسی صحبت کردن، خانم قباییان مدیر گالری ابریشم راجع به اینکه چجوری میشه که نمایشگاه عکس رو برگزار کرد، چه کارها و حالا اتفاقایی میتونه بیفته، آقای رامین کاخان راجع به قراردادهای عکاسی و حل فصل اختلافات قراردادی که یکی از معضلات ما عکاسات که عکاسی میکنیم بدونیم که قراردادی ببندیم یا اصلا بدونیم چه شیوهی باید قرارداد ببندیم و بعد حالا باید بریم دنبال پولش. یه بخش خیلی دوست داشتنی هم سال داشتیم، اکران فیلم ها بود.
بله.
که با همین هدف شروع کردیم که عکاس ها بتونن تعداد دوربین هاشون که الان فیلم برداری میکنه فیلم بسازه، همونطور که یک مجموعه مستند رو پشت هم میچین ها استیتمنت می نویسن، کپشن می نویسن، همون میتونه شروع و برای پروژه فیلم باشه. و امسال خیلی خوشحالیم که 5 تا 6 تا فیلم خوب عکاس ها ساخته اونن راجع به عکاسی، مثل قارلاواج احسان کمالی، مصومه گرگ، مهران ریاضی، زهرا رمضانی، تقوا یک رویا از پرتوج و قطایی و فرسته خانه فراخه. این فیلم هایی بود که عکاس ها ساخته بودن و خیلی خوشحالم که اتفاق افتاده بود. ما امسال بخشی رو ویژه برای عکاس‌های استان‌های مختلف، چون همیشه میگن که چرا همه چه محوریت تو تهرانه، چرا مثلا در قصه استان بها داده نمیشه، رو اندازی کردیم. یک مهمانسرا براشون تونستیم و رایزنی‌ها که انجام دادیم رایگان در اختیارشون قرار بدیم. براشون 3 تا تور داریم و هر روز ساعت 10 تا یک بعد از ظهر این تور برگزار میشه و بعد از اون ساعت 5 بعد از ظهر عکس‌ها دیده میشه. راجع به عکسشون با میگیم حالا دفاعیه، راجع به عکس توضیح میدن و داورها امتیاز میدن و جمع 3 روز این امتیازها باعث میشه که نشان طلای ما رو در روز اختتامیه بگیرم. همینجا دعوت میکنم از همه علاقمند به عکاسی، ما بزرگ داشت بهرام محمدی فر داریم از عکاس‌های خیلی خوب دفاع مقدس و انقلاب و خیلی چیزا خیلی خوب دیگه
بله.
جوایز و حالا و چیزای خیلی خاص و دیگه تا شگفتانه ها و این چیزا، امیدوارم که تو خوبی شده باشه. و اینکه به دور 13 عمر رسیدیم خودش باعث شده که امضا اصلا خطی نشینیم، خیلی خوشحالم و با این همه کار آره بر انرژی تر دارم کار میکنم.
بله، براتون آرزو موفقیت دارم جناب رفعتی، امیدوارم که امسال هم تا الان که خوب برگزار شد تا پایانش هم دوره 13 به خوبی برگزار بشه و دوره بعد رو بهتر بتونیم برگزار کنیم. براتون آرزو موفقیت سلامت دارم، خدا نگهدار. صحبت های من رو شنیدید با جناب احسان رفعتی، دبیر جشنواره عکس خبری دوربین دات نت. براتون آرزو موفقیت دارم، خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید هفتانه بود. ممنون از این که ما رو همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
فراخوان جشنواره ملی داستان کوتاه جهادی با هدف تقویت و اشاعه فرهنگ جهادی و روحیه خدمت. موضوع آثار ادبی، حرکت‌های جهادی با هدف خدمت رسانی و محرومیت زدایی، ایثارگران و شهدای جهادی، تبلیغ جهادی و مبلغین جهادگر، سبک زندگی جهادی و مدیریت جهادی. مهلت ارسال آثار تا پایان دی ماه. ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر از طریق درگاه اینترنتی irjhd.ir. دومین جشنواره ملی جهادگران.
سعدی بزرگوار میگه آرام نیست در همه عالم به اتفاق، ور هست در مجاورت یار محرم است. از ابتدای صبح تا این لحظه در خدمت شما یاران محرم بودیم، شنوندگان نازنین شبکه رادیویی فرهنگ، فرهیختگان عزیز. به اتفاق همکارانم یک نوبت کاری دیگر رو در محضر شما به پایان رسوندیم. امروز تهیه کننده پخش آقای مرتضی امرجی بودن، صدا بردار جناب علیرضا بخشی، ارتباطات آقای سهراب ستایش منش و هماهنگی جناب آقای مرتضی سرناوه بودند که سعی کردیم دقایق و لحظاتی بسیار خوب و خوش رو برای شما رقم بزنیم. امیدواری موفق بوده باشیم در رسیدن به این هدف. از ساعت 14:02 بعد از ظهر، بعد از شنیدن مشروع خبرها از این ایستگاه رادیویی، همکاران ارجمندم در بخش دوم برنامه ها همراه شما خواهند بود. بی نهایت سپاسگزارم از شما و جمله پایانی این که یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت. خدا نگهدار.